بسم الله الرحمن الرحیم و بهی نستعین انه خیر ناصر و معین. الحمد لله رب العالمین و صلی الله علی سیدنا و نبینا محمد صلی الله علی محمد و آله الطیبین الطاهرین و لعنت الله علی اعدائهم اجمعین من الان الى قیام یوم الدین. صحبت راجع به شجره زقوم بود که یک درخت آتشی هست دارای میوه بسیار تلخ و بدبو که از ته جهنم بیرون میاد و شاخه هاش به همه درکات جهنم میرسه و خوراک جهنمیان و گناهکاران هست. چون که بین توضیحات ایشون و در میانه عبارت مربوطه موندیم، خب یه مروری بر اون چه که دیروز گفته شد داریم و نگاهی هم به اون چه که گفته میشه، یه جوری که بالاخره مطالب به طور کامل و به صورت یک مجموعه به هم پیوسته بیان بشه و روشن بشه. خب چند تا مطلب رو، یعنی سه تا مطلب دیروز عرض کردیم که حالا دوباره باز مرور میکنیم و یادآوری میکنیم و حالا ممکن است که مثلا بعضی از مطالبم افزوده بشه و اضافه بشه. مطالبی که حالا چه دیروز گفته شد و چه امروز گفته میشه و باید برای توضیح ایشان درباره همین درخت جهنمی موسوم به شجره زقوم مورد توجه قرار بگیره، اینا چند تا مطلبه. یکی این که خب کراراً در همین کتاب و در طی مباحث این کتاب مربوط به معاد گفته شده که جهنم باطن همین عالم طبیعت و دنیاست. خلاصه اگر دنیا به ماهیت دنیا کسی با طبیعت و مظاهر طبیعی و اینا دشمنی نداره، نگاه منفی نداره، دنیا به ماهیت دنیا که دیگه کراراً گفته شده دنیا به ماهیت دنیا یعنی جای کاستی ها و شرور و آفت ها و نقائص و امثال اینها، اگر دنیا کالبد شکافی بشه، خلاصه باطنش جهنمه، باطنش آتشه، باطنش هلاکه، باطنش نیستیه. برای این مطلب فقط کافی همین آیه شریفه مورد توجه قرار بگیره که ان الذين ياكلون اموال اليتامى انما ياكلون في بطونهم نارا. مثلا یکی از جلوه های دنیا خب ظلم، تعدی به دیگران، تجاوز به حقوق دیگران. قرآن کریم می فرماد اینوی که اموال بچه یتیم ها رو از روی ظلم می خورن، به اینها تعدی می کنن، ستم می کنن، این دنیاست دیگه که حق و حقوق دیگران رو داره می خوره و به حسب ظاهرم کیف می کنه و لذت می بره و احساس تمتع و بهرمندی میکنه و خب انما یاکلون فی بطونهم نار، ای در باطنش داره آتش میخوره. یعنی باطن این جلوه دنیوی که خوردن مال یتیم از روی ظلم باشه، باطنش جهنمه. خب این همین معنای همین سخنی است که اینها میگن که جهنم باطن عالم دنیا و عالم طبیعت. البته دنیا به ماهیت دنیا، به الا اگر انسان به دنیا نگاه عالی داشته باشه، نگاه ابزاری داشته باشه، نگاه گذری داشته باشه، این که خب بد نیست. لا تنس نصیبک من الدنیا، بالاخره کل من طیبات ما رزقناکم، خداوند اینا رو بالاخره برای بشر خلق فرموده. این یه مطلب. مطلب دوم، خب دیروزم عرض شد که شکوفه درخت این دو تا ویژگی داره. یه ویژگیش اینه که منشأ حصول میوه میشه، منشأ وجود میوه میشه، یعنی همین شکوفه است که تبدیل میشه به میوه. درخت ها در بهار گل میکنن، شکوفه میکنن، بعدم همین گل ها، همون شکوفه ها تبدیل میشه به میوه. پس بنابراین شکوفه میشه منشأ حصول اثمار و بروز اثمار از اکمام. یعنی شکوفه طلع که به معنای شکوفه باشه، این باعث میشه که میوه ها از اون کمها یا کمها یا کمها که سه وجه جایزه، عرض میکنم که کموم، کمم، کمم، کم، 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 به معنای اون پرده، به معنای اون پوشش، به معنای اون غلاف، به معنای اون قنچه. این میوه منشأ بروز میوه هاست از این اکمام، از این کمها، از این غلاف ها و پرده ها و پوشش ها. این یه ویژگی شکوفه است. و اصلا تل که به شکوفه گفته میشه به خاطر همینه که منشأ بروز میوه میشه. یعنی میوه عرض میکنم که ظاهر میشه و آگاهی و اطلاع بر میوه حاصل میشه و پیدا میشه. اصلا شکوفه رو که تل میگن به خاطر این. این یه ویژگی شکوفه بود. ویژگی دیگر شکوفه اینه که همین شکوفه مبدع وجود اشجار میشه، یعنی علت پیدایش درخت میشه. چرا؟ به خاطری که همین شکوفه‌ای که تبدیل شده به میوه، دانه این میوه، هسته این میوه رو انسان دور نمیریزه، دوباره همین رو در دل خاک پنهان میکنه و میکاره و دوباره تبدیل میشه به همون درخت اون میوه. پس بنابراین شکوفه مبدع وجود اشجار هم هست. اینم یه مطلب. حالا بخوایم اینا رو شماره بزنیم، مطلب دوم، اینم دو تا ویژگی شکوفه. مطلب سوم که در قالب اون بیت متعلق سبزواری دیروز مطرح کردیم که ایشان در منظومه حکمتشون فرمودن از خمرت تینت و نابل ملکه و تلکه فینا حسلت بالحرکه. ببینید تخمیر ذات ما، خب ذات ما بنابر اصالت وجود چیزی جز وجود نیست، شکلگیری ذات و وجود ما، این به واسطه ملکات علمیه و عملیه. ملکات علمیه میشه افکار و عقاید، ملکات عملیه میشه اخلاق و رفتار. با اینها ذوات ما تخمیر میشه، یعنی خمیرمایه تشکیل ذوات ما. عبارت است از ملکات علمیه و عملیه که در طول عمرمون تحصیل میکنیم و به دست میاریم. همینجا این رو هم اضافه بکنم چون آخه بعدن حالا باز اشاره خواهیم داشت، این که گفته میشه تخمیر ذوات ما به واسطه ملکات، ببینید چون بر اساس فطرت الله التي فطر الناس علیها، اون فطرت اولیه و خلقت اولیه ما یک فطرت و خلقت صاف پاک دست نخورده، مثلا یک لوح سفید نانوشته ای هست. مرا به هیچ کتابی دیگر حواله مکن که من وجود خودم را کتاب میابم. دفتر حق است دل، به حق به نگارش. حیف است که پر نقوش باطله باشد، که مرحوم سبزواری در ضمن اشعارشون فرمودن مثل یه دفتر سفید که کل مولودن یولد و علی الفطره، که فطرت هم فطرت الهیست، فطرت خداشناسیست، فطرت پاک دست نخورده صاف، ثم ابواه یهودانه او ینصرانه او یمجسانه. خلاصه اینی که میگیم تخمیر زواد با ملکات شکل میگیره، این در ادامه هست و لا اصل خلقت و فطرت بالاخره یه فطرت خداییست، فطرت الله التي فطر الناس علیها که قرآن کریم میفرماید. منتها در ادامه در طول مثلا این مدت عمری که هر انسانی داره و باز بر حسب قرآن کریم عمری که خداوند به هر انسانی میده، برای این که انسان به خود بیاد و متذکر بشه کافیه. حالا ممکنه کسی عمرش کوتاه‌تر باشه، یکی دراستر. قرآن کریم میفرماید اولم نعمرکم ما یتذکر و فیه من تذکر. بالاخره ما اونقدر عمر بهتون میدیم که اگر کسی بخواد در دوره این عمر، در طول این مدت بخواد به خود بیاد، بخواد متذکر بشه، بتونه متذکر بشه. بالاخره اقتضای عدالت الهی اینه. خب در دوره عمری که انسان در اختیار داره با ملکاتی که پیدا میکنه که صفات راسخه، ملکه کیف نفسانی راسخ در نفسه، این یه صفت نفس که رسوخ در نفس داره. حالا این صفت اعم از این که از قبیل اعتقادات و افکار باشه، یعنی در حوزه نظر، یا از قبیل اخلاق و اعمال و رفتار و کردار باشه، یعنی در حوزه عمل، ایناست که شاکله وجودی، یعنی ساختار وجودی، یعنی شکل وجودی ما رو، ساختمان وجودی ما رو میسازه. متناسب با همین صفات، اگر صفات خوب باشه به یه شکل خوب، اگر صفات بد باشه به یه شکل بد، که بالاخره انسان با همین شاکل وجودی که با ملکاتش میسازه محشور خواهد شد. سیرتی کان بر وجودت غالب است، هم بران تصویر حشرت واجب است. بالاخره ادامه وجود ما و حیات اخروی ما، یعنی ادامه این حیات دنیوی که حیات جاوید و اخروی است، این با همون شخصیت و شاکله و شمایل وجودی است که ما در دوره عمر خودمون در دنیا، در طول حیات دنیوی خودمون و زندگی دنیایی خودمون برای خودمون میسازیم با ملکاتمون. خب و تلک فینا حصلت بالحرکه، ملکات با چی ساخته میشن؟ ملکات با حرکات، با افعال اختیاری. یعنی یه فعل اختیاری که از ما سر میزنه انقدر تکرار میشه تا تبدیل میشه به ملکه، یعنی همون کیفیت نفسانی، صفت نفسانی که راسخ در نفسه. بنابراین اگر من بخوام خلاصه بکنم این مطلب سوم رو، به این صورت یعنی در این جمله خلاصه میشه که حرکات، حالا چه حرکاتی که ما در حوزه نظر داریم، نمیدونم حرفایی که میشنویم، نمیدونم حرفایی که میخونیم، چیزهایی که میخونیم میشنویم، درسایی که میریم، پای صحبتایی که میشینیم، که خب در روایات هم داره که کسی که به صحبت کسی گوش میده اونو در حقیقت عبادتش میکنه. حالا اگر اون حرف از خدا بزنه در حقیقت خدا رو عبادت میکنه، اگر از شیطان، شیطان رو. چه در حوزه نظر چه در حوزه عمل، حرکات ما و افعال ما اینا مبدأ ملکات ماست، ملکات ما مبدأ شخصیت وجودی ما و شاکله وجودی ماست. اینم مطلب سوم، یعنی در دو تا جمله کوتاه خلاصه میشه حرکات و افعال اختیاری مبدأ ملکات و اوصاف نفسانی، ملکات و اوصاف نفسانی هم مبدأ شخصیت وجودی و شاکله وجودی در ادامه وجود خودمون. اینم مطلب سوم. مطلب چهارم اینه که شیطان، دیروز عرض کردم که در لسان العرب اینجور آمده که از ماده شتنه است و شتنه به معنای انحراف و میل از حق، گذر از حق، میل از حق. شیطان از این ماده است. بنابراین شیطان عبارت است از موجودی که از حق تجاوز بکنه و انحراف پیدا بکنه. این اعم است از این که جن باشه، یعنی شیاطین جنی که البته سردستشون و سرگروهشون ابلیس لعین هست، یا این که نه شیطان از شیاطین انس باشه. شیطان چرا شیطانه؟ خب به خاطر اینکه فرمان الهی رو تخطی کرده، یعنی به آدم سجده نکرد و از امتثال فرمان الهی امتناع کرد، سر باز زد. خب حالا ای از جن که فکان من الجن ففسق عن امر ربه، اگر یه انسانی هم فاسق شد بالاخره از مرز حق عبور کرد. اصلا عرب این هسته خورما وقتی از خورما میزنه بیرون، بیرون میاد میگه فسقت التمره. فاسق هم کسی که از حق تجاوز میکنه، گذر میکنه. خب یه انسانی هم اگه اینجوری شد میشه شیطان. شیاطین انس در مقابل شیاطین جن که قرآن کریم میفرماد و کذالک جعلنا لکل نبی عدو و شیاطین الانس والجن، که اولم شیاطین انس رو میفرماید. خب روی این حساب اگر صفاتی که در وجود انسان پیدا میشه، توجه بفرمایید چون اینجا یه خورده مطلب دیروز ناقص تمام شد و بیان شد، صفاتی که در وجود انسان شکل میگیره، اینها چه در حوزه نظر چه در حوزه عمل. مثلا ببینید صفتی که در حوزه نظر شکل میگیره مثل ایمان، یا مثل کفر. صفتی که در حوزه عمل، او در حوزه نظر، در حوزه عمل شکل میگیره مثل طاعت و معصیت، حالا با گستره‌ای که داره، با دامنه‌ای که داره دیگه، نمیدونم مثلا حسد، الحسد و یأکل الایمان کما تأکل النار الحطب، و صفات نفسانی دیگر. ببینید اگر صفاتی که در وجود انسان، در نفس انسان شکل میگیره، اگر اینها چه در حوزه نظر و چه در حوزه عمل بر مدار حق باشه، خب این موجود میشه انسان. اما اگه از مدار حق منحرف شد میشه شیطان، چون شتنه به معنی انحراف از حق، میل از حق، تجاوز از حق، گذر از حق. اگر صفات بر مدار حق بود، چه در حوزه نظر و چه در حوزه عمل، این موجودی که متصف به این صفاته میشه انسان، این میشه آدم. و این بالاخره در قیامت هم به صورت انسان، به صورت ملک، به صورت فرشته محشور میشه. اما اگر این صفات بر مدار حق نبود، خب میشه شیطان. ما اگر بخوایم صفاتمون بر مدار حق باشه، بر مدار عدالت، حق، چه کار باید بکنیم؟ خب اینو بیان کردن. اصول خلق نیک 4 تاست که جمع اینها میشه عدالت، عدالتی که در اخلاق میگن، نه عدالتی که در فقه میگن، که الانم بحث ما عدالت اخلاقی است که ما در حوزه صفات، حالا چه صفات نظری چه صفات عملی، حق محور باشیم، صفاتمون بر مدار حق و اعتدال و خلاصه راستی و درستی باشه، میزان باشه، که بتونیم از وجود خودمون یه شخصیت انسانی بسازیم در ادامه. اینا 4 تاست که قبلا گفته شده، دیروزم اشاره کردیم. اون 4 تا، یکی عفت است، یکی سخاوت، یکی شجاعت، یکی هم حکمت، که حالا اون چه که امروز اضافه میخوام عرض بکنم راجع به همین حکمت. خب عفت این حد وسط بین شره و خمود، سخاوت حد وسط بین اسراف و تقتیر، شجاعت حد وسط بین تهور و جبن. خب اینا که قبلا گفتیم و روشنه. و اما حکمت که حد وسط بین جربوزه و بلادت، حد وسط بین این هاست. ببینید یه آدرسی هم دیروز عرض کردم که برای تفصیل این مطلب به فصل 2 باب 9 همین جلد، باب 9 فصل 2، اونجا مراجعه بفرمایید، به تفصیل بیان شده. اینم که داریم میگیم اصول، چون باز از این خلقهای اصلی یک شعبی منشعب میشه و متفرق میشه و متفرع میشه، خلقهای فرعی هم از خود این 4 تا اصل خلق نیک و هم از طرفای افراط و تفریطشون که اونجا ملاحظه میبرن. حالا این مطلبی که میخوام بگم در یه حاشیه مفصلی از مرحوم سبزواری در همون فصل 2 باب 9 هست و این مطلب مهمی هم است، توجه بفرمایید. ببینید شیخ در شفا، ایشون در الهیات شفا فرموده که این حکمت که بین جربزه و بلادت هست، این مربوط به امور معاشه و معروفم که توضیح میدن در مباحث اخلاقی همینجوری توضیح میدن، یعنی طبق همین فرمایش شیخ در الهیات شفا که مثلا ببینید این در امور روزمره زندگی معاش، مثلا یک کسی مثلا میره بازار میخواد مثلا خرید بکنه، خب یه وقت میبینی مثلا طول بازار رو میره و میاد و اینا، آخرم اون چیزی که میخواد نمیخره، این میشه جربزه. یه کسی هم همون اولین مغازه‌ای که رفت و اولین نرخ، حال بدون اینکه اطلاع داشته باشه که مثلا قیمت چقدره، هرچی گفتن قبول میکنه، اینم بلادت. حد وسطش اینه که بالاخره آدم یه دو سه جایی مثلا نرخی بگیره، مثلا قیمت دستش بیاد، یه جوری که نه کلا سرش بره و نه هم خیلی مثلا وقت خودش رو بگیره و خودش رو معطل بکنه، این میشه حکمت که مربوط میشه به امور معاش. مرحوم حاجی در اونجا دارن در همون حاشیه که این حکمت علاوه بر این که امور معاش رو شامل میشه، حوزه نظر و فکر رو هم شامل میشه. ببینید مثلا چجوری که ما الان بر همین اساس داریم الان اینجا این مطلب چهارمی که داریم در همین بحث شجره زقوم داریم ذکر میکنیم، بر اساس همین فرمایش مرحوم حاجیه که هی میگیم چه در حوزه نظر چه در حوزه عمل صفات که هی داریم تأکید میکنیم. ببینید بعضیا در حوزه نظر آدمای شکاکن، آدم های وسواسن، یعنی اگر مثلا هزار دلیل هزار برهان براشون اقامه بکنی بازم با دیده تردید و شک، یعنی در مقابل حق تسلیم نیستن و اصلا اخلاقشون اینه، خلقشون خوشون اینه و خودشون رو خلاصه خیلی مثلا فهمیده و هیچی هم جز غرور نیست، نه ای که مثلا دستش هم خالیه، نه ای که حالا مثلا پروفسور باشه یا مثلا علامه باشه مثلا اینجوری باشه، نه از روی غرور سوار بر مرکب غرور شده، همه چیز رو با دیده شک و از کجا معلوم که درست باشه و بخلصه یه جست خیلی مثلا حالت فریختگی هم مثلا به خودش میگیره و مثلا اهل فکر و نظر خودش رو میدونه و بایی که مثلا هیچ دستش هم خالیه، این میشه جربزه در حوزه نظر. مقابلش قباوته، مثلا حالا به تعبیر خودمون مثلا حالت خنگی. شیخ الرئیس داره که من تعوده ان یصدق به غیر دلیلن فقد انخلع عن الفطرة الانسانیه، اگر کسی عادت بکنه که هر چیزی رو بی دلیل قبول کنه، هر کی هر چی بهش حال در حوزه نظر و هر چی بگه بله این درست، حالا بدون این که مطالبه دلیل بکنه، مثلا یه حالت قباوت و مثلا آره خنگی به اصطلاح خودمون، اینم میشه بلادت، اینم باز خودش یه خلق و خوست یه اخلاقه. ببینید چون آخه اینو توجه داشته، چون مرحوم حاجی در هم حاشیه میفرمایند که بعضی ها عرض میکنم مراد از این حکمت حد وسط بین جربزه و بلادت رو حکمت عملی گرفتن در مقابل حکمت نظری، و حالان که حکمت عملی دانشه، این حکمتی که از اصول خلق نیکه خلقه طبعه خو است، نه ای که دانش باشه و حکمت عملی، برای خودش دانشیه که تقسیم میشه به تهذیب اخلاق و تدبیر منزل و سیاست مدن، سه تا شاخه پیدا میکنه. او برای خودش یه علمیه، این علم نیست نه، این خلقه، این رفتاره، این طبعه، این خوست. حالا این خلق و خو اگر در حد اعتدال و وسط و میانه بین جربزه و بلادت باشه، این میشه خلق انسانی. یکی از اصول چارگانه و ریشه های چارگانه اخلاق انسانی است. حالا چه در حوزه نظر این خلق و خو، چه در حوزه عرض میکنم عمل. همون شیخ الرئیسی که داره که من تعود ان یصدق الخ، همون شیخ الرئیس میفرماید کل ما قرع سمعک من الغرائب فزره فی بقعة الامکان. وقتی انسان مثلا یه چیز عجیب و غریبی شنید، فوراً تسرع نکنه و مبادرت نکنه به انکار که نه اصلا اینجور چیزا نمیشه. همون حالت جربوزهی که بعضی با دیده شک و انکار و وسواس و تردید به همه چیز نگاه میکنن. اگر کسی چه در حوزه نظر چه در حوزه عمل، در حوزه نظر خب یه مطلبی رو که شنید، اگر برهان قطعی، دلیل یقینی اگر براش اقامه شد میپذیره، اگرم نه نمیپذیره. در حوزه عمل هم میخواد بره خرید بکنه، دو تا سه تا مغازه قیمت میکنه، یه نرخی میگیره، قیمت دستش میاد، بعدم دیگه میخره میره دنبال کارش، نه کلا سرش میره و نه وقتش بی خودی گرفته میشه و معطل میشه. این یکی از اصول چهارگانه. اون وقت اینا هشت تا طرف افراط و تفریط پیدا میکنه. هر کس مبتلا بشه به این طرف های افراط و تفریط که اونها هم اصول و رؤسای اخلاق شیطانی هم. چطور اینا اصول اخلاق نیک انسانی هم؟ اون طرف های افراط و تفریط هم هشتا طرف اصول اخلاق شیطانی و رؤسای خلق و خوی شیطانی هستن. خب که همون فصل رو اگر مراجعه بفرمایی میبینی از هر کدوم از اونا، این که میگیم اصول رؤسا، به خاطری که از هر کدام میبینی باز یک سری اخلاق رذیله دیگه منشعب میشه. اینم عرض میکنم که مطلب چهارم. حالا با توجه به این مطالب چهارگانه که جمع‌بندی بکنیم، ببینید دیگه جمع‌بندیمون با آیات قرآن باشه و تحلیلی که صدر المتعلین از این آیات مربوط به شجره زقوم ارائه دادن، با توجه به همین چهار مطلبی که از عبارتشون استفاده کردیم و برای توضیح بیان ایشون ذکر کردیم. ببینید شجره زقوم، قرآن کریم می‌فرماید که ان شجرة الزقوم طعام الاسیم، درخت زقوم، این درخت جهنمی طعام گناهکارانه. حالا اینجا که صدر المتعالین طعام الاسیم رو فرمودن که یعنی طعامون، فرمودن که یعنی شجرتون منها طعام الاسیمین، این طعام الاسیم، این شجره طعام اسیمه. خب شجره که کسی نمیخوره، میوهشو میخورن. منها طعام الاسیمین یعنی میوه این درخت که یک میوه بسیار تلخ و بدبویی هست، میوه طعام جهنمیان و افراد گناهکار. خب بعد قرآن کریم میفرماید که انها شجرتون تخرجو فی اصل الجحیم، این درخت در قعر جهنم، در اصل جهنم می روید. صدرالمتعالی می فرمایند که یعنی در دنیا، یعنی در عالم طبیعت. چرا؟ به خاطر همون مطلب اولی که عرض کردیم که جهنم باطن همین عالم طبیعت و دنیاست. دنیا به ماهی دنیا که ان الذين ياكلون اموال اليتامى ظلما انما ياكلون في بطونهم نار. این درخت از اینجا پیداش میشه، چون این درخت درخت وجود اون جهنمی است که با صفات شیطانی، با صفات رئیسه و اصول صفات شیطانی شخصیت پیدا کرده و شکل گرفته. خب بعد قرآن کریم می‌فرماید طلعها کأنه رؤوس الشیاطین. طلعها یعنی شکوفه این درخت که مبدأ وجود این درخته. درخت میشه درخت وجود این شخصی که برای خودش در دنیا شخصیت جهنمی ساخته. شکوفه این درخت میشه مبدأ وجود این درخت. مبدأ وجود این درخت عبارت است که شکوفش باشه، عبارت است از حرکات و اعمال اختیاری. چرا؟ چون اینا مبدأ میشه برای ملکات، ملکات مبدأ میشه برای ذوات، برای وجودات که وجود این آدم جهنمی، این شخص جهنمی شکل میگیره. پس طلعها، توجه بفرمایید، طلعها شکوفه این درخت که مبدأ وجود این درخته، با توجه به اون دوتا ویژگی که برای شکوفه گفتیم، میشه حرکات که و تلک فینا حصلت بالحرکه، میشه حرکات و افعال و اعمالی که مبدأ ملکات و ملکات میشه مبدأ این وجود جهنمی و ذات جهنمی. وقت بعد ببینید طلعها کأنه رؤوس الشیاطین. این به خاطر همون واسطه یه که میخوره. رؤوس الشیاطین همون صفات رئیسه شیطانیست، همون هشتا طرف افراد و تفرید که اونها اصل صفات شیطانی و صفاتی است که منحرف از جاده اعتدال و ثواب و حقه. می فرماید طلعها کأنه رؤوس الشیاطین. چرا؟ چون اونی که مبدأ وجود جهنمیه همون رؤوس شیاطینه، همون صفات رئیسه و اصلیه شیطانی است. منتها چون حرکات و اعمال و رفتار مبدأ اون رؤوس شیطانی است، لذا می‌فرماید طلعها کأنه رؤوس الشیاطین، که این شکوفه که همون حرکات و افعال باشه، اینا کأنه اصلا خود همون صفات اصیله شیطانی هستن که مبدأ شاکله وجودی شخص جهنمی میشن. خب بعد در آیات آخر سوره مبارکه واقعه خداوند میفرماید ثم انکم ایها الضالون المکذبون لآکلون من شجره من زقوم فمالئون منها البطون ای تکذیب کنندگان گمراه کافر، ای جهنمیان، لآکلون من شجر من زقوم، شما از درخت زقوم میخورید، یعنی از میوه های اون درخت. چجوری؟ فمالئون منها البطون، شما از این شجره از میوه‌های این درخت بطونتون رو پر میکنین. این بطونتون رو پر میکنین، این میوه‌های این درخت عرض میکنم چیه؟ همون رفتار و حرکات شیطانی که از اخلاق و صفات شیطانی برمیخیزه. شما از این رفتار وجودتون رو پر میکنید. یعنی چی؟ یعنی این رفتاره که تکرار میشه تشکیل ملکات میده، این ملکات هم شاکل وجودی شما رو میسازه. یعنی وجودتون پر میشه، تشکیل میشه از این میوه این درخت. میوه این درخت چیه؟ همون رفتار رو عرض میکنم، حرکات که اینها شما پر میکنید. یعنی مثلا هی مال یتیم رو به ظلم هی میخورید شما، وقت این ظلم مثلا میشه شاکله وجودی شما، پر میشید از ظلم، از تعدی، از ستم، چون با همین ملکاتی که حاصل از تکرار افعال اختیاری است شخصیت وجودی انسان شکل میگیره. بعد چی میشه؟ اینجوری که شد گرفتار عذاب میشید، مثل یه آدمی که پرخوری میکنه بعد مبتلا میشه به درد، مبتلا میشه به سردرد، مبتلا میشه به عرض میکنم که بر اثر پرخوری مبتلا میشه به بیماری. شما هم مبتلا میشید به انواع عذاب و مهن و گرفتاری های جهنم. خب وقت این درخت وجودی جهنمی، این میشه شجره خبیثه که قرآن کریم میفرماید که مثلو کلمت خبیستن که شجرت خبیستن. مثل کلمه خبیثه، وجود خبیث، وجود ناپاک که همین وجود جهنمی باشه. مثل کلمت خبیستن که شجرت خبیثه، مثل درخت ناپاکیست که اجتست من فوق الارض ما لها من قرار، کنده شده از رو زمین. ببینید این درخت خبیث، این درخت وجودی ناپاک شخص جهنمی، این ریشه در زمین نداره. اجتست من فوق الارض، ریشه در زمین نداره، چون ریشه در زمین فطرت نداره، چون فطرت اولیه و خلقت اولیه پاکه، فطرت الهی است. اجتست من فوق الارض ما لها من قرار، قرار نداره چون کنده شده از زمین. او وقت در مقابل اینها کی قرار داره؟ اونایی که اول عبارت ایشان فرمودن توبا لهم و حسن و معا، الذین آمن و عمل الصالحات، توبا لهم و حسن و معا. اینا کیان؟ اینها مثل و کلمت طیبتن که شجرت طیبه، اصلها ثابت و فرعها فی السما، تؤتی اکلها به اذن ربهم، تؤتی اکلها به اذن ربهم کلهین. در مقابل اون کسی که کلمه وجودیش پاک و پاکیزه است، صفات انسانی داره چه در حوزه نظر و چه در حوزه عمل، این کشجرت انتیب اصلها ثابت، ریشش ثابت در زمین فطرت و خلقت اولیه، ریشه فطری داره. فرقها فی السما، شاخه هاش در ملکوته. وقت این توتی اکله ها به اذن ربها، حالا اگر درست بخونم کلهی، این توتی اکله ها کلهینن به اذن ربها، آره بله به اذن ربها، این میوه میده. میوهش چیه؟ میوهش در شاخه نظر معارف و حقایق آسمانی و ملکوتی و الهی است، و در شاخه عمل انشالله بعدم عبارت رو ببینید چند تا سطرم بخونم من. تا اینجا خونده شد که بله، فتلک الصفات التي هي مبادی تکون الشیاطین هی الاهویت المغویه و الامان المردیه و شهوات المزمومه. اون صفاتی که مبدع تکون و پیدایش شیاطین میشن، که شیاطین همون صفات شیطانی هست، اون صفاتی که مبدع تکون شیاطین میشن، شیاطین یعنی اون انسانای جهنمی، اشخاص جهنمی، اون صفات شیطانی که مبدع میشه که از اینا یه شخصیت شیطانی جهنمی ساخته بشه، اون صفات چیه؟ هی الاهویت المغویه، اونا هواها، نمیدونم غرورها، غرورها هواهای اغوا کننده، و الامان المردیه آرزوهای پست و خار کننده، و شهوات المزمومه شهوات ذمیمه ناپسند، ایناست. چرا؟ لأنها مما یتغذا بها، چون اینا اصلا تغذیه وجودیشون از همین هوا و غرور و آرزو و خلاصه رفتارای عرض میکنم شهوی و مذموم و اینهاست. و یتقوا نفوس و اهل زلا اهل و یتقوا نفوس و اهل زلال، بله لأنها مما یتغذی بها، اینا از همین صفات تغذیه میکنن و تقویت میشه با همین صفات نفوس اهل گمراهی، و یمتلی بها بباطنه، پر میشه باطناشون یعنی نفوسشون، و یتکون منها نار الجحیم و العذاب العلیم، و از همین صفاته که آتش جهنم پیدا میشه و تکون پیدا میکنه و عذاب دردناک. کما قال سبحانه ثم انکم ایها الظالون المکذبون لآکلون من شجر من زقوم فمالئون منها البطون ای یملؤون بطونهم ای نفوسهم من الشهوات المزمومه و مواد الامراض النفسانیه الباعثه لفنون من العذاب و انواع من المهنه و الالام فی الاخره. اینا نفوسشون رو پر میکنن، شخصیت وجودیشون رو میسازن از همین شهوات مزمومه و موادی که اینا تشکیل ملکات میده و شاکله وجود میسازه، امراض نفسانیه که اون صفات شیطانی اونا عرض میکنم بیماریه برای انسان، بیماریه که باعث فنون عذاب و انواع مهنتها و دردها در آخرت میشه. تنذیر میکنن کمن ادا به نهمتو الالهم و صدائه و غیرهی من الاوجاعه با این والآلام، مثل کسی که عد دابهی میرسه بهش، ارزم کمن عد دابهی به کمن عد دابه نهمتو، نهمه یعنی پرخوری، کمن عد دابه نهمتو الالهما، مثل کسی که پرخوری اونو میرسونه به تب و صدا و سردرد و غیره من الاوجاع و الالام و دردهای بسیار دیگر که ناشی از پرخوریه. خب در مقابل این آدم، و علم ان نفس الانسانیت اذا کملت فی العلم و العمل صارت که حالا انشاءالله دیگه فردا. و صلی الله علیه.